الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. بس در قضیه عکس کل ما حکم به العقل حکم به الشرع بود. گفتن بعد از آنی که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع از ضروریات و بدیهیات و وجدانیات شد که احتیاج به استدلال ندارد، چیزی که بدیهی و ضروری است که از حسن قبح عقلی داریم، حسن قبح عقلی از ضروریاته. مرحوم شیخ میگه همین اندازه که حسن قبح عقلی درست شد، ملازمه هم ثابت میشه بین حکم عقل و شرع. بعد از آنی که این ثابت شد، اون وقت آیا عکسش کل ما حکمه به شرع هم حکمه به العقل هم هست یا نه؟ ایشون میگه اینو باید معنا کنیم که کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل یعنی چه؟ که حکمه اگه یعنی میگوید که هرچه را شرع گفته عقل هم امضا کرده و تصدیق کرده. این را از برمات شما که بله میفرماد که همه قبول دارن، این کار کسی نکرده، که شارع بی جهت نمیاد چیزی را امر بکنه یا نهی بکنه بدون مصلحتی، بدون مقصده ای، بدون حکمتی. اما اگر بخواد بگوید که نه، مقصود از کل ما حکمه به شرع، که البته فرمایش مرحوم شیخ است که اینجوری تفسیر میکنه، کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل، یعنی عقلم یه حکم انشائی میکنه. یعنی دو تا حاکم داریم، هم حاکم شرعی داریم هم حاکم عقلی، که عقلم حکم میکنه. حالا امروزه که میگن عقل حکم نداره، قد ادراکه، ولی حالا اون زمان شیخ که اینا مصطلح بوده یا مرادشون هم از همون حکم ادراکه، یه حکم انشائی جدید میکنه. موضوع یه چیست؟ حاکم دوتا، یکی شرع یکی عقل. اولیم گفت نه، معنی این که عقل حکم میکنه نه این که انشاء میکنه، میگه حکم تو، منم میگم این کارو بکن، تصدیق میکنه که کار شرع مطابق عقله، شرع بی عقلی نکرده، کار زش نکرده، گفته این کارو بکن اون کارو نکن. این دومی نیست که نه، اینجا دو تا حاکم بالا سر شما بایستدید که شر میگد این حرومه، عقلم میگد حرومه. هم کجا شر گفت واجبه، عقلم میگد که دو تا حکم انشائی هست، نه این که فقط تصدیق میکنه اجمالا. اگر اینطور گفتیم، مرحوم شیخ باید این حرف را میگد ما نمیتونیم بگو کل ما حکم به شر حکم به العقل تفصیلا، هرچه را شر گفته عقلم تفصیلا میفهمد و حکم میکنه. نه، خیلی جاها هست که احکام شارع گفته عقل سر در نمیاره که شارع به چه حکمتی اینا واجب کرده اینا حرام کرده. پس تفصیلا نه، اما اجمالا چرا کل ما حکم به شر حکم به العقل. اجمالش یعنی چه؟ اجمال یعنی به نحو قضیه شرطیه. شارع اینجا فهمیده مصلحتی، مقصدی، ضرری، چیزی که به نفع ماست و به کمال ماست، اما عقل فعلا اینجا نمیفهمیده. اگه عقلم مثل شرط چیز بین بود مطابق او حکم کرد، اما چون همه چیز عقل نمیفهمید، اون عقل کل و خالق عقله، اینجا فهمیده که این مصلحت دارید، این مقصده دارید، این فایده دارید، این نفع دارید، اونو گفته واجب است، اونو گفته حرامه. پس معنای کل ما حکمه به شر حکمه به العقل معناش این است که معنا عقلا میفهمید که باید نماز صبح دو رکعت بخونید و نماز ظهر چهار رکعت، نه. اما حکمتی در تحت این هست که اون حکمت ملزمه بوده که به این نحو شما نماز بخونید در صبح، ولی عقل اگر ادراک بکنه نمیاد خلاف عقل شر بگید، بگید منم همونی که شاره گفته. پس معنای کل ما حجم به لحق و کم شر اجمالن است تفصیلنه. اما این که ما به چه برهانی بگیم که احکام شرعیه دارای مصالح و مفاسدی در فعل نه در تکلیف، این اون مطلبی است که اتفقت الامامیه و همچنین شاید معتزله همشون که ان الاحکام تابع للمصالح والمفاسد فی الافعال نه فی التکلیف. امامی اتفاق دارن که شارع هرچی گفته مصلحت داشته و نافع بوده و هرچی را گفته نکون ضرر داشته. این اتفاق دارن. برهان هم داره. برهان چیه؟ برهانش خدا حکیمه، حکمت باری تعالی. یه معنای حکمت که گفتیم حکمت گاهی از مقوله علم میشه، خدا حکیمون یعنی علیمون، یه وقت حکمت برگشت به افعال میکنه. خدا در فعلش حکیمه معناش اینست که خدا کار عبث و بیفایده نمی کنه. خداوند عالم اگر گفت این کار رو بکن اون کار رو نکن، معلوم شد این کار برا ما نفع داشته، مصلحت داشته، حالا یا دنیا یا آخرت، اون یکی ضرر داشته. چرا؟ اگر بنا بود که این دو تا کار هیچ فایده برا من نداشت، بی خودی بی جهت شاره میگد اینه انجام بده اونه انجام نده، این خلاف حکمته، این میشه کار غیر عقلایی. یعنی حکمت اقتضا میکنند که خداوند عالم هر چه را گفتن امر کرده فیه مصلحتون و هر چه نهی کرده درش مفسده است. اگر دنیا اینا هر دو مساوی بوده، جزافن اقتراحن به این امر کرده و به اون نهی کرده که مردم ها امتحان کنند میده بنده هستن یا نه، این میگیم که آقا این میشه خلافی حکمت. چرا؟ برای که ترجیح بلا مرجح. خب این کار با اون فرقی نمی کنه، میگه این کارا بکن و نکن. خب به عکس، چرا اونا نگفته اسم بکن اینا گفته نکن؟ بگه بناس دوتا کار هیچ فرقی نکنه، مساویان، اینا فقط امر میکنه اونا نه. خب حالا بیاد عکسش کنه، اونا نه کنه این امر، مخصص میخواد، مرجح میخواد. پس باید بگم نه، اینی که گفته امر کرده با او فرق داشته، او ضرر داشته، مفسده داشته، یا شخصا یا نوعا یا اجتماعا یا دنیا یا آخرت، حالا مثلا هم فرق میکنه دا همیش دنیا نیست یا ضررشا، این یکی. پس اگر بخوام جلوی ترجیح بلا مرجح رو بگیریم، باید قبل از امر شارع اون فعل را از حال تساوی خارج کنیم، بگم این پیش از امر من مصلحت داشته، اون مفسده داشته، تا دعایی بشه برای اراده من. اراده میکنم امر میکنم به این، این اراده مرجح میخواد، مرجحش همون علم به مصلحت در این و علم به مفسده در این. پس اراده خودش نمیتونه مرجح باشه که اشاعره میگن خود خدا اراده کرده است این کارو بکن اون نکن، اما خودی فعل خارجی با هم مساویان. میگیم نه، اگه دو تا فعل خارجی با هم مساوی باشن، نفس اراده نمیتونه مرجح باشه، چون خود اراده معلول یک علت قبلیه. اراده از اون فائده و علم به صلاح و به مصلحت قبلی تولید میشه. پس باید یه مرجحی باشه که چرا اراده من به این تعلق گرفت به اون نگرفت. اون مصلحت باید در خارج جلوتر باشه که اون دایشه بر امر شارع، این یه امر برهانیست. چی با این مطلب منکره؟ کسی که میگه دقا ما حسن و قبح عقلی را قبول ندارم، خدا میتونه دو تا کار که مساوی باشه بی خودی اینه بگید امر کنه اونه بگید نه، میگم نه، این خلاف حکمته. عبث میشه دو تا کار مثل همه، بی خودی اینه بگید انجام بده، اینه میشه کار عبث، لغو، بی غرض، کاری که هیچ غرضی درش نباشید. البته خودی شیخ همینجا همون حرفی که هم حکما گفتن هم فلاسفه تو همین اشاره میکنه، میگه ما اول باید بگم افعال خدا معلل به اقرازه. خدا هم مثل ما که عاقلیم، بی جهت و بی غرض کاری انجام میدیم، خدا هم افعالش معلل به اقراز و مصالحه. فرق خدا با ما اینست که ما اقرازمون برای نفع خودمون است کاری انجام میدیم، حق تعالی برای ایصال نفع است به دیگران. بنابراین منافات ندارد که بگم خدا هم برای قرضی و به داعی امر میکنه، ولی داعیش تکمیل خود اونی، تکمیل نفوس مردمه. بنابراین پس بعد از آنی که فعل خدا معلل به اقرازه، پس باید قبل از اراده و امر یک داعی و مصلحتی در این فعل باشه، در اون نباشه، و افعال با هم امتیاز ذاتی داشته باشن. دو تا فعل باید این با او پیش از این که خدا بگه امتیاز دارن، چون امتیاز قبلا دارن به این امر کرده و او نکرده، نه امتیاز با خود امر حاصل میشه، نه حسن و قبح و مصلحتش به امر حاصل میشه. باید حکم موضوعش قبلا محرز باشه، امر میکنه باید قبلا این با او امتیاز داشته باشن. و این همون است که پس میگیم کل ما حکم به شر، حکم به العقل، یعنی چه معناش؟ معناش اینست که هرچی شر گفت عقلم میگه. چرا؟ به جهتی که شر عقل میفهمد که خدا بی جهت امر نمی کنه، پس مصلحت داشته، ولی اون مصلحت را خودی شارع میفهمیده است که فعلا حکم کرده، عقل من نمیفهمد، ولی اجمالا میگه کل ما حکم به شر، حکم به العقل. وقت اینجا مرحوم شیخ با مسائل اصلاً که نقید صالح یا نقید موجب کلیه، چه عبارت مشکلی در اینجا داره که منطقی، ایشون میگه دلیل بر این که کل ما حکم به شر حکم به العقل این است که اگر این طرف قبول نکنیم اون طرف هم باید خراب بشه. کل ما حکم به العقل حکم به شر به برهان قاطع ثابت شد، ملازمه بین حکم عقل و بین حکم شر ثابت شد. اگه شما این طرف خراب کنید اون طرف خراب میشه. اگه گفتی نه بین حکم شر و حکم عقل تلازم نیست، پس اون طرف هم که کل ما حکم به العقل حکم به شر اون هم خراب میشه. به جهت این که گفتی نه میشه یه جا شر حکم بکنه ولی عقل نجد، خب معنیش چیست که عقل ندید؟ یعنی چه؟ یعنی عقل قبح این فهمیده ولی شارع گفته انجام بده، شارع میگه بکن یعنی حسن دارد، عقل میگه نه من نمیفهم، من میگم نه من حکم نمی کنم، پس این پس قبح دارد. پس شما با خراب کردن کل ما حکم به شر حکم به العقل، کل ما حکم به العقل کلیتش خراب کردی و اون قابل خراب شدن نیست. کل ما حکم به العقل حکم به شر ضرورت هست، و یعنی حسن قبح عقلی را وقتی ما ثابت کردیم ملازمه هم ثابت است و چه این همون است و اون یه قابل خدشه نیست. این خلاصه دو تا قاعده است، کل ما حکم به العقل حکم به شر. حالا اینا از نظر ادله وی که اومدن گفتن. حالا بحث این که کل ما حکم به العقل حکم به شر و بالعکس، مرحوم شیخ میگه اصلا وقت صرف این کردن عبث است و لعبه. ما بیان کتاب و هی حرف بزنیم که آیا کل ما حکم به العقل حکم به شر، خب این ضروری است، بدیهی است، احتیاجی وجدانی است، چیزی که وجدانی است که دلیلی میخواد که مثل حب و بغض، شما تو دلت یه چیز دوست داری، بگم آقا به چه دلیلی اینو دوست داری؟ من خودم میفهمم اینو دوست دارم، تو داری میگی دلیل بیا وجد، من یه چیزا دوست دارم یه چیزا بدم میاد، یا نه تو بی خود میگو دوست نداری، میگه من خودم وجدانم میدونم. یه کار من میگم آقا این مردم این کارو میکنه، یعنی آقا این کار زشت است کرده، صبح تا شب به مردم میگم آقا این کار تو زشت است، و از کجا به چه دلیل عقلی تو میفهمی؟ میگه دیگه دلیل میخوام من وجدان من تو دل منه، اینه که چیز خارجی نیست که بر امر حسن و قبح را. مرحوم شیخ میگه وجدانیات اقامه برهان وقت تلف کردنه، ولی دیگه چون اشاعره اومدن این حرف زدن ما را به زحمت انداختن، مجبوری مزکم کنیم. این از نظر عقلی. از نظر شرعی و روایات، میگه آیات و روایات، ان الله یأمر بالمعروف، امر به معروف و ینهى عن المنکر، معروف و منکری که خدا امر به معروف کرده است منکر رو همین فش میگه. یعنی چه امر معروف؟ معروف یعنی قبل از آن که شارع امر کنه این کار خوبه. معروف یعنی خوب، عقلا همه میگن خوبه. معروف یعنی اون که شناخته شده است خوبیش. منکر یعنی اون که همه دنیا میدن کار زشته. معروف یعنی یه چیزی که تمام عقلا و عرف پسندیدن رو انجام میدن. منکر یعنی کاری که همه عقلا زشت میدونن. خدا دستور داده است و امر کرده است به معروف، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، یه در انجیل داره تو اینا. پس پیش از امر معروف است که خدا بهش امر میکنه، نه اینکه اول امر میکنه بعد معروف میشه. اول خوبه، چون خوبه خدا امر میکنه. اشعری میگه نه، اصلا تا خدا نگه ما خوبه بچه میفهمیم، هنچه که امر میکنه میفهمیم خوبه. موضوع باید قبل از حکم باشه. امر رفته رو معروف. منکر الان این همه امر معروف و نهی از منکر شده است که جبون مقا تعریف از خدا کرده است. حدی منکر و معروف چیه؟ همین گفته است امر معروف. خب برای همینه معروف دیگه حد نمیخواد، یعنی چیزی که شناخته شده است خوبه. منکر یعنی پیش همه انکار میکنه. نگفته است منکر است اندفاعفتن، منکر است اندفاعفتن. معروف مطلق یعنی همه دنیا اینو خوب میدونن، به سو حسن عدل و قبض، رد ودیعه، احسان، خوش اخلاقی، احترام به پیرمرد، احترام به ضعفا، اینا رو میگن معروف. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، قبل از امر عدل است، چون عدل و خوبه یأمر به احسان امر میکنه. پس خدا میگه هر کجا امر کرد به عدل و احسان. اگه وقتا میگه جا نفهمیدی عدل است یا نه، بگو چون خدا خودش گفته هر کجا من به چیزی گفتم انجام بده این عدل احسانه، ولی تو نمیفهمی عدل بودنش و احسانش را، به این که خدا خودش گفته من امرم همیشه رو احسانه. و ینها عن الفحشاء و المنکر، فحشا و منکر اگه قبلا روشن نباشید بگو ما خدا توی همه بگوی فحشا و منکر. تعریف منکر رو بکنم چیه؟ تعریف چیه؟ منکر شرعن و فحشا چیه؟ اینجا جمعه شرعی نیست که. وقتی میگه خدا از منکر و فحشا نهی میکنه باید منکر بودنش دیگه تعریف نخواد، روشن باشه. منکر یعنی اونی که همه عقلا میگن آقا بده، انکارش میکنن. فحشا یعنی اونقدر زشت است که از همچه که فحشا هر کجا تو قرآن داره مقصود کار زشت خیلی بد که همون زنا و لواط و کاره ناموسی میشه. فحشا و فاحشه، مثلا زن فاحشه، الان تمام دنیا تجاوز به ناموس همدیگه را زشت میدونن. نه چه میخواد دید، میخواد یهودی باشه، میخواد نفسانی باشه، میخواد کم. هر کسی نسبت به زن کسی و ناموس کسی تعدی یا تجاوز به هر نحوی بکنه، چه به رفاقت چه به اون، زشت. لذا نمیدن قرآن ما تفسیر کنه فحشا چیه که خدا نهی کرده. ممکن اینا چون روشن بوده که همه عقلا میگن آقا این کار فحشاست، این کار زشته. الان این تمام دنیا یه وقت اون مسئولیشون یه وقت کار زشتی از این کارا میکنن، همه جا تو بوق و چرا میکنن. خب این برامون که نه اونجا زشت نمیدونن، بخواب این کار اونجا زشت نیست، شما زشت میدونی، اونا زشت نمیدونن. نمیشه نه، همه دنیا کمونیست شن، اونم که خدا رو قبول نداره، وقتی یه کسی زن شد یه دختر شد میگن آقا تجاوز به ناموس کسی فحشاست. پس یه این زشت بودنش. پس آیات قرآن هم ان الله یأمرهم بالطیبات، یعنی نهی کلوا من الطیبات، از خیان خبائث، خبیث و طیب خدا اونا امر کرده. آیا تعریف خبیث چیه؟ آیا طیب چیه؟ اگه طیب و خبیث خودش تازه مشهور بود، معنا داشت که خدا همینطور میگه از طیب به طیبات امر کرده که طیب را بخوری، کلو حلالا طیب، و ما خبائثو عرض کنم که این را نخورید. پس طیب و خبیث یعنی همون که همه استنکار دارن، و عرض کنم که خبیث است یعنی همه استنکار، طیب همه دوست دارن. پس از نظر آیات و روایات هم اثبات کردن هم از کنم که ملازمه را، هم حسن و قبح عقلی را. پس بنابراین مرحوم شیخ بخواد بگه که به ادله اربعه، به ادله اربعه عرض کنم که مسئله مثلا امر معروف و نهی از منکر که در قرآن از حضرت عیسی هم دارم که در انجیل یعمرهم بالمعروف و ینهاهم که و یحل لهم طیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم، این به عنوان یک چیزی که حضرت مسیح هم نسبت به امر معروف و نهی از منکر و خوردن را داره قرآن نقل میکنه که انجیل هم داره. خب منظور یه چیزی که همگانیه که احتیاجی است. پس قرآن و سنت و اجماع و اجماع مرکب بر این هست که کل ما حکم به العقل حکم به شر، و کل ما حکم به شر حکم به العقل. پس بنابراین این مسئله حسن و قبح عقلی عرض کنم که به این ادله ثابت شد. حالا این طرف
که عقل مشروعیت نداره، به عقل میتونه شاکی بشه
هرچه، الان هم بحث ادامه داره، تا چند روز ادامه داره توش کردی؟ تو این چند روز که بحث ادامه داره هر شبهه‌ای و هر چی میگه ببینیم که چی بخوان بگن و همینجا باید حل بشه، توش کردی؟ حالا بازم ادله اونا که مخالفن، حالا در اینجا اینا رو ما به طور فشرده اینا رو حالا گفتیم، باز اینا هی باید از اول دو مرتبه منقح و تنقیح بشه. حالا ادله اینه که این طرفو منکرن، حالا اون طرف که گفتیم همه قبول دارن کل ما حکم به العقل حکم به شر، اینا امامیه همه قبول دارن، حکما همه، اما این طرف را مخالف داریم کل ما حکم به شر حکم به العقل، ما گفتیم اجمالا راست کردی. این کسانی که این قبول ندارن باز برگشتشون است که ما محلی نزاع را باید، اینو گفتیم اول بارم، باید محلی نزاع طرح بشه که یعنی چی که کل ما حکم به شر حکم به العقل قبول نداریم. مرحوم شیخ میاد مسئله ملازمه را، اونه که قائل به ملازمه، مراد به ملازمه چی چیست بیان میکنه، اون وقت معلوم میشه که اونا که منکرن چی. یک این که آیا این که میگم که حسن و قبح عقلی داریم یک کاری هست اغلا مرش میکنن، میان خوب کرده موزنن میدن، موز میدن تعریف میکنن و یک کاری هست مذمت میکنن. آیا حسن و قبح عقلی فقط این است که میگن باری کلا مدح میکنن اونم مذمت میکنن، یا نه عذاب و ثواب هم داره؟ این یه اختلافی است. یه دو گفتن آقا بله ما قبول داریم که هر کار یه کاری هست عقل و عقلا مدح میکنن اما مدح خالی، ذم میکنن مذمت خالی، اما جرم و کتک و عذاب بکنن دیگه نیست. یه کاری ما آقا کار زشت کردی، آقا بگن مستحق کتکی، اینا نه. حسن و قبح عقلی به این اندازه داریم یه کارایی هست که صرف مبشه و صرف زمین، اگر این طور معنی کردیم اصلا ربطی به ملازم بین حکم عقل و شر نداره. خب بله همه قبول دارن یه کارایی، یه دل میگن خوبه همه دنیا معف میکنن، یه کاری هم میگن آقا زشت است بد کردی نکن. نه، ما اونی که محل نزاعست نه فقط مدح و ذمه، ثواب و عقاب از طرف خداست، جهنم و بهشت، اینه میخوام ثابت بکنیم. هم چی بگیم؟ بگیم آقا یه کاری هست که همه عقلا میگن خوبه، یه کاری هست که همه عقلا میگن بده، اعقل عقلا که خدا هست اون خدا هم میگه بد است تو این کاره کردی، مذمت میکنه و مدحت میکنه. مدح و ذم خدا غیر مدح و ذم من است که تا بگم باری کلا یا بگم برو اخمو بکشن و برو، خدا اگه گفتن یک کسی مدحش میکنه، خدا که نمیاد بگید باریکلا. مدح خدا به این است که تو دنیا ثواب مادی از راه به اونجا بهشتش میبریم. اگه یک کاری که عقل میگه خوبه، اگه یک کسی به قول مثالی که مرحوم شهید مطهری میزنه برای همین حسنه، یک کسی رفتی تو بیابون افتاده داره میمیره، جون نداره، غذاش دادی، آبش دادی، فرض کنم که بعد که خوب شد بردش مریض خونه معالجش کردی، بعد که خوب شد میخواد بره خونه، پولم نداره، کرایش هم دادی برد خونش، بعد یه هفته دیگه تو خیابون دیدیش، دیدی راشا نگاه به تو نکرد، هم تو پشت کرد رفت. همه اوغلا میگن تو که اونو به دادش رسیدی خوبه، اما اونی که در مقابل این همه احسان هست و نکرد اقلا یه نگاهی بهت بکنه، میگن آقا بده. بله، این تنها این نیم، ما بخواهم بگم شر تو را روز قیامت بهش میبرد، اون را مذمت میکند و جهنم میبرد دیگه، چون چه ملزمه باشه. ولو به مصلحت ملزمه. پس مدح و ثوابی که ما داریم میگیم حسن و قبح، خدا هم مدح میکند، خدا هم مذمت میکند، ولی مدح و ثواب خدا جهنم و بهشتی. اگه خدا برای کاری تو را گفت بهشت ببرم، پس اون کار واجبه، به کار واجب بهشت ببرم. اگه جهنم برد، پس منشن اون کار حرام بوده. بنابراین هر کجا مدح و ثواب خدا عقاب و بهشت شد، کاشف از این است که تکلیفا این واجب است و حرامه. پس نزاع اینه، هر چرا عقلت فهمید مصلحت داره و هیچ مانعی از حسنش نیست، اما مصلحت ملزمه با، نه مصلحت به حد استحبابا، مصلحتی که هیچ عقل به اجازه ترک میده. یعنی این آدمی که الان داره میمیره تو بیابون و جونش در خطره، واجب است به جانش برسی ببرش مریض خونه با اینها، درست کردی؟ حفظ جانش رو بکنی. هیچ عقل اجازه نمیده که نرهاش کنی. تو اگه ترک کردی میری جهنم. این معنای حس اینه، عقل میگه این کارو بکن واجبه. اگه گفت عقل واجبه است، یعنی پس شرعاً واجب کرده، چون وجوب عقلی با وجوب شرعی کل ما حکم به العقل حکم میشه. اگه ترک کردی اینجا میشی ترک واجب و جهنم داری. پس نزاع در اینه، اگه عقل تو چیزی را فهمید که مصلحت ملزم است و حسن دارد، وجوب شرعی میاد، وجوب شرعی که اومد ثواب بهش میاد. اگه ترک کردی حرام است، حرام میشه. اینجا پس نزاع اینه. اون وقت اینجا یه عده منکرن که نه، ممکن است من عقلم یه چیزی را بفهمم ملزم است، مثل همین که الان داره میمیره و باید بجانش، عقل میگه ملزمه باید برسی، واجبم هست، اما از کجا اگه من نکردم جهنم هم میبری؟ اگه پیغمبریشا فرستاد گفت این کارو بکن، به من خطاب کرد و من نکردم، میتونه خود جهنم هم بری. اما صرف این که من عقلم فهمید این کارو بکنم، اگه نکردم به چه دلیلی من رو جهنم ببرم؟ من قبول ندارم کل ما حکم به العقل حکم به شر. هر چرا عقل میگه بله تعریفش خوبه، اما شما میخواید جهنم را وجوب شرعی را ثابت کنی و بگوی من جهنم میبرم، قبول ندارم که احکام مستقله عقلیه با وجوب شرعی خدا و با حرمت شرعی خدا ملازم است که من جهنم بره. نه، ممکن است عقل میگه واجب است و نباید ترک کنی، اما خداوند عالم من دیگه چون پیغمبرم تو آیه و روایت برات نیورد دیگه این واجبه، جهنمت میبرم. دلیل اونم این آیه قرآن، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولان، جهنمت میبرم تا پیغمبر بفرستن. دونه دونه بگید این حرومه این واجبه. اگه عقل تعمید واجبه و حرومه، نه عذاب نمی کنن. باید بعث رسول باشید، باید خطاب مولوی از خدا برسد این حرام واجبه، وجوب و حرامی که با عقل بفهمی ملازمه با حرمت شرعی و وجوب شرعی ندارد که جهنمی باشه. این حرفی است که نزاح است در اینجا. حالا میره عقل
دفت
زرار محتمال رو واجبه میتونه، حالا میرسیم اینه ها عقلش بله. حالا این رو میرسیم انشالله جواب آیه رو که این آیه رو جواب بدیم و بقیهش خیلی حالا فعلا مطلب بریم تو برسیم.